زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. انشالله حالتون خوب باشه، آغاز این روز هفتهتون به خیر باشه. انشالله باز هم با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی بیننده های خوبمون و شنونده های گرانقدرمون هستیم. حاج آقای عابدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت از عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. در جلسه گذشته قصه‌مون رسید به بحث جناب ذوالقرنین و نکات خوبی رو شنیدیم در برنامه در آینه آیات و روایات با بیان شیوای حاج آقای عابدینی عزیزمون. بخش دوم این بحث رو دعوت میکنم امروز با ما همراه باشید که انشالله ببینیم به کجا خواهیم رسید و نکاتش رو بشنویم. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشالله.
خب ما اگر یادمون باشه بحث هایی که داریم در رابطه با سیره تربیتی انبیا و اولیا انجام میدیم، نگاهمون بر این بود که همه اینها رو به عنوان ظهورات نبی ختمی و عترت طاهرینش نگاه میکردیم که شأنی از شؤون حضرات هستن و دارن یه جلوه از اونها رو نمایش میدن. اینو یادمون نره که تو این بحث به خصوص انشاءالله بعدن استفاده فراوانتری از این بحث هم داریم. پس همه انبیا با همه بزرگی و کمالشون، با همه جلالت و عظمتشون، همه اینها یه ظهوری از ظهورات حضرات معصومین و نبی گرامی اسلام هستن و جناب ذوالقرنین هم از همین سنخ هست. بحثی که ما در قرآن کریم راجع به ذوالقرنین داشتیم که حدود 16 یا 18 آیه در مورد ذوالقرنین در قرآن کریم آمده و عرض کردیم که در روایات ما او رو عبد صالح نامیدند و شاید روایات شیعه ناظر بر این است که او نبی نیست حتما و از اولیا محسوب می شود و خدای سبحان به او تمکن داده بود، قدرت‌هایی داده بود، امکاناتی داده بود، برای او کنوز و گنج‌هایی رو قرار داده بود، توانایی‌هایی رو قرار داده بود. اینها منت الهی و اعطای الهی به ذوالقرنین بوده. اینا همه در هم آیات بهش صراحت هست، هم در روایات شریف. اما جریان ذوالقرنین در عین اینکه در قرآن کریم به سه سفر او رو شناسانده، که ذوالقرنین در قرآن با سه سفر شناخته شده، این جریان سه سفر ذوالقرنین بعضی جهاتش توش ابهام است و خدای سبحان معلوم میشه که عمدن ابهام رو در این قرار دادن تا فقط اون جهات هدایتگریش مقصود باشه و دنبال اون جزئیات سفر نباشیم،
خیلی درگیر این چیزا نشیم.
یعنی عمدن داره ما رو هدایت میکنه به سمت این که این جزئیات رو خیلی دنبالش نریم، هرچند ذهن ما عمدتاً به دنبال این جزئیات بخواد بگرده که حالا این قوم کیا بودن، کجا بودن، چجوری بودن، اسمشون چیه، یا حتی خود ذوالقرنین به گونه مطرح کرده خدای سبحان که این ممکن است منطبق بشه بر افراد مختلفی و احتمال انطباق با افراد مختلفی در کار باشد.
اما این تطبیق باز هم مهم نیست.
اما قرآن کریم برای شخص مهم نبوده، شخصیت ذوالقرنین مهم بوده. حالا اگر امکان انطباق با شخصی پیدا کرد و همه شرایط در تطبیق بود، کسی نمیگه چرا. اما مهم این نیستش که ما بخوایم این رو تطبیق بکنیم بر این. بله، اگر اون شخص اینقدر بزرگوار بود و الهی بود و مورد تایید خدای سبحان بود و اینقدر متعلق و خدایی بود که خصوصیات ذوالقرنین بر اونم صدق میکرد که در طول تاریخ بر افراد مختلفی خواستن این رو تطبیق بکنن که هر کدوم از اینها بود، خب عیب نداره، من این نیست. اما مهم نیست. بله. مهم اون است که
اینا حاشیه است در واقع.
دیگه اونی که مهم است و اثر اصلی است این است که این شخصیت روشش چگونه بوده، منشش چگونه بوده، حالاتش از نظر خدا که داره برای ما این قصه رو میگه چگونه بوده. اما این تاریخش حالا زمان نوح بوده، زمان ابراهیم خلیل بوده، زمان موسی کلیم بوده، یا زمان سلیمان نبی بوده، هر کدام از اینها، اینها اون اهمیت رو الان برای ما نداره. درسته که اگر در جای اشاره شده از اونم استفاده میکنیم، اون رو هم خلاصه اگر جهت هدایتی توش هست ازش استفاده میکنیم. بله. اما حالا بخوایم تفحص دقیق مثلا تاریخی بکنیم، بله اون برای تاریخ شناسا اونا هم یه باب کاریست، اب نداره. اما برای ما تو نسبت قصه های تربیتی قرآن همین مقداری که قرآن وارد شده و همین مقداری که فرموده ما باید استفاده بکنیم و نکته های تربیتیمون رو ازش اتخاذ بکنیم. لذا این قصه ابهامات فراوانی از جهت تاریخی توش هست، ولی معلوم میشه که خدای سبحان عمدن این ابهامات رو قرار داده، خیلی نمیخواسته. وگرنه مثلا ابراهیم خلیل یه شخصیت ذو وجوه نیست تو تاریخی که قرآن نقل کرده و تو تاریخ یه شخصیته. معلوم میشه که این ابراهیم خلیل پدر اسماعیل در حقیقت نبی است و پدر اسحاق است و اسحاق پدر اینها، همه تو قرآن هم ذکر شده که با بشارت دادیم اینو بهش دادیم اونو بهش دادیم، اینها تو قرآن ذکر شده. این شخصیت کاملا شخصش هم معلومه. بله. اما بعضی از شخصیت ها تو قرآن جوری مطرح شده اصلا ذو وجوهه و این مطلوب قرآن بوده که ذو وجوه باشه.
مهمه اون شخصیت در واقع،
این شخصیت رو در اینجا بله. میخواسته بیشتر مورد قضاوت قرار بده. خیلی. که جریان ذوالقرنین از جهاتی، هم از جهت خود شخصیت خودش، هم از جهت افعالش، مثلا این که سفر به مغرب رو داشت، به تعبیر یه موقع میگه سفر کرد مثلا به فلانجا، مثلا مثل ابراهیم خلیل سفر کرد به بلد الحرام، به مکه. خب این معلومه کجاست، اما میگه که اون جایی که خورشید غروب میکند. حالا جایی که خورشید غروب میکند ذو وجوهه، یعنی هر کی هر جا وایساده باشه غربه
در واقع.
بله دیگه، نسبیه. بله. دیگه کسی که الان اینوره، همون که داره براش خورشید غروب میکنه و غرب این میشه، برای دیگری شرق اونه که اونور کره زمینه و داره طلوع میکنه خورشید براش، چون زمین داره حرکت میکنه. خب معلوم میشه که خود اینها هم گاهی ممکن است نماد و رمز باشد، خود این نماد و رمزی باشد، هم ممکن است ذو وجوه بودنش مطلوبیت داشته باشد. لذا حواسمون باشه که مطابق اون چیزی که قرآن برای ما ترسیم کرده ما پی همون بریم، نه جلو بزنیم نه عقب بمونیم،
تابع باشیم
در همین جا. هم اگر میخوایم اون نکته هدایتگری خوب استفاده بشه، اینجوری که قرآن آمده تا اونجایی که رمزگونه است، ما هم رمز رو در حقیقت اگر تونستیم به قرائن خود قرآن رمز رو در حقیقت گشوده کنیم و باز بشه اون رمز، البته بی نداره آدم با قرینه خود قرآن، اما با استحسانات و با ادله‌ای که ممکنه انسان ابتداعاً خوشش هم بیاد، اینا سخت میشه.
حتی چون روایات هم اینجا به دادمون.
بله دیگه، روایات هم با توجه به اون روایاتی که البته چون روایات مدخوله در اینجا خیلی، روایاتی که جعلیه در اینجا هم زیاده متاسفانه.
بعد دنبال روایات محکم باشه.
قصصی بوده که یهود بهش خیلی اعتنا داشتن.
مصادره بود.
چند تا قصص که معماگونه است، یهود تو جاهایی که معماگونه است خیلی دستش اونجاها بازه و اثرگذار، دنبال این بوده که اینها رو به نحوی حتی پرورششون بده، هی طول و تفصیلشون بده. قصاصین در صدر اسلام که از یهود بودن خیلی مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان به این به صراحت اشاره میکنه که روایات که در اون ذوالقرنینه بعضیش کاملا از یهودیایی بوده که تازه مسلمان شدن و جزء قصاصین بودن و اینها اومدن اینها رو هی توسعه دادن. خب ما تو این نگاهمون پس باید حواسمون رو در این حال جمع کنیم، از حیطه قرآن و قرائن قرآنیه و ظواهر قرآنیه بزنیم روایات متقن و نکات به اصطلاح متقن خارج نشیم، هرچند ممکنه نکات زیبای زیادی کنار این مسئله باشد. حتی در بعضی از روایاتی که راویانش قطعا مورد قبول نیستن نکات قشنگی آمده. بله اگر این نکات قشنگ تطبیق با اون متقنات داشت، اونها هم مخالفت هم نداشت، اونها رو هم آدم استفاده میکنه. ولیکن حواسمون باید باشه که به قیمت نکات قشنگ کشیده نشیم به استحسانات و ذوقیاتی که ممکنه بعدن سرایت به همه قرآن هم بکنه، یعنی از اینجا آغاز بشه که متشابهاته.
بله.
چون متشابهه دیگه، که دل انسان تو متشابهات هی به سمت ذوقیات نره. خب این بحث بود. ما جلسه گذشته بحث رو اینجوری آغاز کردیم که ذوالقرنین سلام الله علیه سه سفر داشت. سفری داشت به سمت مغرب اگر یادتون باشه.
بله.
که حالا از خود آیات قرآن رو که در محضرش هستیم انشاءالله همین جور جلو بریم. ایشون میفرماید که یسالونک عن الذوالقرنین، چون من این رو خوندیم ولی همین آیاتش رو فقط یادآوری میکنیم،
آیات سوره مبارکه.
بله، سوره کهف از آیات 83 به بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. و یسالونک عن ذوالقرنین قل ساتلو علیکم منه ذکرا. زود باشه که خبرش رو برای شما بگیم. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. که ما او رو تمکن دادیم در عرض. این خود تعریف الهی، ما انا مکننا. او وقت وقتی هم انا میاد تعبیر این است که اون جلالت در این مکنت دادن، چون انا یعنی ما.
بله.
یعنی اون ظهور اون سلطنت ما. انا مکننا له فی الارض، ما او رو در زمین تمکن دادیم. بعضی هم استفاده میکنن وقتی انا میاد یعنی ما و سلسله عللی که ما ایجاد کردیم. که همینا جزء انا میشه. گاهی خدا، خدای سبحان خودش رو در یه جایی فاعل ذکر میکند، گاهی به عنوان انا، یعنی ملائکه رحمان، اسماء و صفات الهی، سلسله علل الهی عالم هم تو این نگاه دیدیم. لذا انا مکننا له فی الارض،
یعنی ما با اسباب
وساطت اسباب به اون مکنت دادیم. که این تعبیر وقتی با وساطت اسباب باشه یعنی ذوالقرنین هم توجه به این وساطت اسباب دارد. پس بهره مند است از وساطت، میبیند از اونها بهره مند است، استفاده میکند. چون انسان گاهی یه حقیقتی رو بهش میدن اما قدرت این که این رو بتونه کاملا به کار بگیره نداره، چون فقط یه اعطا بوده در نتیجه. اما گاهی نتیجه رو با سلسله اسباب بهش میدن، وقتی نتیجه رو با سلسله اسباب بهش میدن میتواند به کار بگیره،
بیشتر استفاده میکنه.
یعنی این علتاش هم دستشه، نه فقط نتیجه. دقت کردی؟
بله.
خیلی تفاوت این انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. که این دومی هم تایید همون رو میکند که اون دادن ما با اسباب بودش. آتیناه من کل شیء سببا،
یعنی دستش بیشتر باز بوده در واقع در استفاده از این اسباب.
این قدرت بیشتره که عرض کردیم که گاهی این سببها سببهای مخفیست، آنچنان که به سلیمان نبی دادند که کسی علتها رو نمیدید اما به معلوم شد که اسباب دستشه. گاهی سببها اسباب آشکار است که بعضی از مفسرین اینو ذکر کردن که این اسباب آشکار در نزد ذوالقرنین بود، یعنی مردم هم میدیدند که مثلا وقتی صدر رو میخواد بپا کنه که بهش میرسیم میگه آهن بیارید، مس بیارید، در حقیقت مردم جمع شن اینها رو بیارید. اسباب رو نشون میده که این صد با اسباب ساخته میشه. یه موقع هستش که دریا شکافته میشود به دست موسای کلیم،
اون سبب معلوم،
اینم سبب داره اما بله. سببش مختفیست برای بله. دیگران
آشکار نیست.
نیست سبب دارد ولی آشکار نیست.
بله.
ولی در اینجا میگه صد میسازیم، میشد به اراده الهی صدی رو ایجاد کند اونجا بدون اینکه سببش دیده بشه. مثل همین جایی که آب یک دفعه ایستاد و خوش شد، یا تخت بلقیس مثلا از کجا به کجا آمد. اما اینجا سبب آشکار است.
بله.
آهن میارن، مس میارن، آتش به پا میکنن، مردم به کار گرفته میشون تا این به پاش. اینم یه صنعت. اما چی هستش؟ آتیناه من کل شیئن سببا. اینجا هم اراده الهی است. مگه هر کسی میتونه این کارو بکنه؟ شما حساب کنید تو اون دوره‌ای که نظام مهندسی در چه مرتبه‌ای بوده، و وقت یک کسی مثل ذوالقرنین میاد سد فولادی بنا کنه. خب این یا حرکتهاش به نحوی بوده که این لشکر عظیم و این قدرت و این وسائل رو همه اینها رو حرکت میداده از این سمت به اون سمت و همه تحت اختیار و ارادش بودند و مدیریت داشته. مگه هر کسی قدرت این مدیریت رو داره؟
و یک حکومت جهانی کاملا وسیع
و حتی بسیاری از اسباب دیگری هم که قابلیت داشتن مردم میدیدند، حالا بعد تو روایت انشاءالله عرض خواهیم کرد، اینها رو هم به کار میگرفته که یک نازله، حالا بعد انشاءالله تو بحث عرض خواهیم، یه نازله از حکومت امام زمان بوده. یعنی تمام قدرت ذوالقرنین با همه سیطره و هیمنه و بزرگیش که در قرآن تعریف کرده با توجه به اونچه که در روایات ما نسبت به جریان امام زمان آمده و با اصول و محکمات هم سازگاره، تمام قدرت ذوالقرنین و تمام عظمت ذوالقرنین یه نازله و رشحه از جریان امام زمان سلام الله علیه است که انشالله اونجا باید خوب معلوم بشه که اون چه عظمتی دارد. ذوالقرنینی که حرکت میکرد، رعب و وحشتی که از اون سطوت قدرت ذوالقرنین ایجاد میشد، قبل از اینکه به جایی برسد همه در حقیقت چی میشدن؟ همه در حقیقت ایمان می آوردن به قدرت او، همه در حقیقت خاضع میشدن در مقابل او، نه اینکه مجبورن دین رو بپذیرن، اما قدرت او خضوع در مقابلش رو می آورد، چون قدرت همراه با مهربانی بود، همراه با رسیدگی بود که حالا میبینید که تو هر جایی که سفر کرده این سفراش همه با برکت بوده، این سفراش همه سازندگی توش
خیر و برکت داشته برای مردم،
چون نگاه الهی بوده. لذا اگر جایی انسان مسی و بدکاری هم هست، اگر بدکار باش برخورد نشه محسن هم خراب میشه، اون که خوب هم هست خراب میشه. اگر جایی هم برخورد کرده با بدکار، به خاطر این بوده که اون عمل صالح در مقابل عمل سیئه وضعش روشن باشه، اونهایی که عمل صالح هم میکنن معلوم باشه. و یه بحث زیبایی است که حالا عرض میکنم که
اصلا اینجا تمام اتفاقاتی که در مورد جناب ذوالقرنین داریم میخونیم یک جلوه ای از جلوه های زمان ظهور حضرت مهدی،
یعنی تمامش نیست که ما فکر کنیم تمام امام زمان همین
یک شعاعیه،
یک شعاعیه. حالا حساب کنید که اون هم نظام اسباب ظاهری در کار است، هم نظام اسباب مخفی در کار است، هم فوق همه اون چه تا به حال در رابطه انبیا پیش اومده در کار است. این در حقیقت یه جلوه از اون جلوه.
خیلی خوب، حالا با این نکته مشتاق‌تر شدیم.
بله، این نگاه رو انشالله بعد می‌فرماید که فعت و ما بهش همه سبب‌ها رو دادیم، فعت و سبب‌ها، چون گاهی سبب‌ها رو میدن اما کسی قدرت به کارگیریش رو بلد نیست، مدیریت بهره‌مندی رو نداره. ما خیلی وقتا الان اسباب خیلی کارا دستمون هست،
بله،
اما بلد نیستیم اینا رو درست به کار بگیریم. اما فعت و سبب ها، این سببیت ها رو به کار میگیره و به دنبال اینها رو در واقع به نتیجه میرسون و پیگیری میکنه. این خودش یه هنره،
بله، فعت که تمام و کمال بتونی استفاده بکنی.
بله، که جلسه قبل اجمالا اینو گفتیم دیگه توضیح. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تا رسید به جایی که خورشید غروب میکنه، که اینو جلسه قبل گفتیم، وجدها تغرب فی عین همعه، که در به اصطلاح یک آب چشمه سیاه، یا گفتیم جایی که مثل باتلاق باشد، یا نزدیک به اینها که از دور مثلا یه اقیانوس تیره دیده بشه، مثل اونجا میگه فی عین همعه، در یک چشمه‌ای که سیاه رنگه در اونجا غروب کرده. بعد میفرماید که و وجد اندها قوما، اونجا که رسید که مغرب، تا اینجا شد توضیح دادیم، قومی رو در اونجا یافت که خطاب شد به او که قلنا یا ذوالقرنین، خدا خطاب میکند. حالا این به واسطه نبی از انبیاس یا الهام است و محدث بودن خود استاد ذوالقرنین. محدث بودن یعنی با ملائکه سخن گفتگو دارد، ملائکه واسطه در کلام، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل حضرات معصومین سلام الله، اینا الهام دارن، محدث هستند، گفتگو دارن، اما وحیی که به اینها میشود وحی طریقه تشریعی به معنایی که وحی باشد که به پیغمبر می شده نبوده. و الا مثلا داره که اوها الا ام موسا،
بله،
به مادر موسا هم وحی شد، یعنی گفتگو شد، و اینا منافات نداره که ذوالقرنین بشنود صدا را، اما چی؟
جنس این وحی در واقع فرق
در روایت هم داریم، بله، که اولیاء الهی می شنوند، ارتباط دارن، اما نوع وحیشون، نوع شنیدنشون مثلا مخصوصه.
حالا نوع خاصی از الهام وحی،
حالا نمیخوایم الان جزئیاتش که سخت باشه وارد بشیم. میفرماید که وجد اندها قوما قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب، یا اینها رو عذاب میخوای بکنی، یعنی خدای سبحان دو راه مقابل ذوالقرنین قرار داد که یا اینها رو عذاب کن، یا اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا در حقیقت هر جوری که دلت میخواد با اینها حسن برخورد کن. دو راه گذاشت. این دو راه گذاشتن یا به لحاظ این است که دست او رو باز گذاشت، مثل که وقتی که پیغمبر اکرم را صلوات الله سلام علیه وقتی که اسیر گرفتن و ابتدای اسلام، گفت شما در حقیقت یا میتونید اسیر بگیرید یا میتونید در حقیقت تو همون میدان اینها در حقیقت کشته بشن، اسیر نگیرید، چون که الان اسلام هنوز ضعیفه، اسیر گرفتن ممکنه زحماتی داشته باشه و مشکلاتی رو ایجاد کنه، لذا از اول اون نگاه رو بر گرفتن اسیر قرار ندید،
مخیر کردن
که از اول جبهتون جوری باشه که تو نگاهتون نرید دنبال این که یه راه رو ببندید یه جوری بشه که اینا رو اسیر، نه، دوتا رو راه رو که بعد اونجا منجر شد که
اسیر گرفتن و اینها رو بعدن هم آزاد کردن و در مقابلش هم پول گرفتن که حالا اون گذشت، اون بحثش. اینجا میفرماید که اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. بد دارد که ذوالقرنین جوابش این است که قال اما من ذوالقرنین گفت اما من ظلم، اونی که ظلم کرده فسوف نعذبه، اونی که بعد از این که حاکمیت توحیدم آمده مستقر شده این مشغول به ظلم است و شرک است و اینها، او دیگه اونجا حق او این از حکم الهی این است که اون عذبه، اون عذاب بشود. اما من ظلمه فسوف نعذبه، اما این عذاب او تنها نیست، ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا. این عذاب دنیایی و جزای دنیاییشه. این کسی که میخواد نظام اجتماعی رو به هم بزنه، عمل ناصالح داره، یعنی در مقابلش خلاصه میگه کی هستش؟ اما من آمنه و عمل صالحا. معلوم میشه که اون کسی که مشرکه و کافره یه موقع هست فقط تو نظام ذهنی خودشه، خب این کسی کارش نداره که تو نظام درون خودش چی باشه؟ مشرک باشه.
این وقتی هم عمل غیر صالح حقی رو ضایع میکنه،
این عذاب اخروی داره که تو ذهنشه، فقط اونجا. اما کسی که در مقابل آمنه و عمل صالحا، یعنی این کفره و عمل غیر صالح، عمل غیر صالح داره انجام میده، عمل غیر صالح ضرر زدن به دیگرانه. لذا میگه که مثل کسی میمونه که اینجا دزدی بکنه. دزدی بکنه با چه کارش کنه؟ میشه بگیم که ما میبخشیم همه رو؟
نه.
خب دزدو باید گرفت، دزدو باید عقاب کرد. لذا اینجا ببینید تعبیر چقدر زیباست، یعنی اگر کسی که بدی میکند این مؤاخذه نشود، این عقاب نشود، این دو کار ازش نتیجه گرفته میشد، یکی این که این بد اصلاح نمیشود، یکی این که خوبها هم میبینن بد و خوب یکسان است تو این جامعه. لذا امیرالمومنین با مالک اشتر هم خطاب کرد، مالک حواست باشه با بد برخورد کنی، با بدی برخورد کنی، که اگر بدی رو برخورد نکردی باهاش، محسن هم احساس میکنه که هیچ اثری نداره فعلش، با بد یکسان است. لذا میبینی اونم کم کم شل میشه. پس هم خود بد اینجا بد عادت میشه، اگر برخورد باهاش نشه تو بدی راسخ میشه، هم خوب شل میشه، میبینه اجر خوب و بد تو جامعه یکسان. لذا باید توی جامعه ایمانی هم فقط این نباشد که عقاب برای بدها بیاد، نظام قانون گذاری ما نباید این گونه باشد که فقط بدها رو عقاب کنیم و تنبیه بکنیم و زندان بفرستیم و نمیدونم جریمه بکنیم و اینها، بلکه بالاترش این است که باید نظام حسن رو و عمل صالح رو ترویج کنیم و فرهنگ سازی و تشویق کنیم و بزرگ کنیم.
یعنی جنبش رو هم باید پررنگ بکنیم و ببینیم،
فکر نکنیم که بله دیگه، این اصلا تو هم نظام قرآنی اینه، هم تو نظام سیر امیرالمومنین علیه السلام بوده که اینا رو بزرگ کنید، جلوه بدید، مردم یادم میگیرن، شوق پیدا میکنن. یه عمل صالح وقتی توی تابلو قرار گرفت، برد شد، و مثلا یه جریانی مثل شهید حججی که پیش میاد، خب همین شهید حججی عمل صالح دیگه، این عمل صالح وقتی درست روش تبلیغات میشه، درست جا میفته، میبینید که فرهنگ شهادت به دنبالش
حال جامعه رو خوب
تغییر میده. بله. اما فقط اگه با بدی خواستید برخورد بکنید، اینم باید باشه، اما اون الگو سازی در خیر و خوبی و عمل صالح هم پیش نیامده.
این نظام تربیتی باید به این سمت
ببینید، این نگاه چقدر جالبه. میگه لذا اگر خدای سبحان به او میگه که تو اختیار داری، اختیار این از خودش نشأت نگرفته دیگه، میگه اگه به تو اختیار دادم، نگاه این یه نگاه الهیه، قواعد الهی تو وجودش هست. لذا این میگه که بله، من اون کسی که اهل ظلم باشد یاد گرفتم از شما که با چکار بکنم، با او برخورد بکنیم،
مجازات باید
نظام بشه. اجتماعی حق فردی نیست که بگه که ذوالقرنین، یه کسی به ذوالقرنین ظلم کرده، این به لحاظ ظلم اجتماعیه، یه اجتماع و حاکمیته،
یک حقوق عظیمی رو نادیده گرفته در واقع،
حاکمیته. ما یه موقع از یه بحث رو به عنوان حق فردی بگیم بابا زید به من ظلم کرد، خب بهتر این است که من ببخشمش، عیب نداره اینجا. اما یه موقع از یه حقوق اجتماعیه، یعنی اگر این رو جلوشو نگرفتی، وقتی گناه اجتماعی واقع شده، مردم خبردار شدن، دیگران هم خبردار شدن، اگه برخورد باهاش نشد، این چی میشه؟ اثرش این است که بیباکی در گناه ایجاد میشه، بیباکی در عمل ناصالح ایجاد میشه. بقیه میگن بس خبری نیست، اگر هر کسی ظلم کرد بخشیده شد، هر کسی بدی کرد اگر هر کسی اینجوری شد دیگه بدی بدی نیست، برای بازدارندگی نداره. لذا اگر تو جامعه ای اینجوری شد، باید گاهی حاکم دخالت کنه، اجازه بخشش هم نده، بگه اینجا باید اجرا بشه حکم، تا چی بشه؟ تا بازدارندگی هم داشته باشه، تا اون اثر. ببینید اینا بحثای تربیتی مسئله است، ما به جای اینکه اینا رو بگیریم روش پررنگ بشه کار بکنیم، میریم رو سراغ یه جاهایی که خلاصه قرآن قصدی نداشته خیلی اونا پررنگ باشه. تونستم ارزان
برسونم؟ بله، اگه قرار پررنگ باشه اونا رو قرآن پررنگ میکرد.
قرآن که خلاصه براش سخت نبود که بدون این تطبیقا کجا بوده، مکانش کجا بوده، جاش کجا بوده، چه شخصی بوده.
خدای متعال خواسته که اینا پررنگ بشه،
اینا پررنگ بشه. اعمال و شخصیت و کارها و افعال
و اون نظام اجتماعی،
نظام اجتماعی که داره اینجا پایه‌ریزی میکنه. لذا میفرماید که اما من ظلم فسوف نعذبه، فقط هم عذاب من نیست بلکه دنبالش در قصی هستش. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عذابی که تازه اونجاست عذاب نکر است، ناشناخته. یعنی هیچ کی نمیتونه پیش بینی کنه اون عذابی که در قبال یک کسی که تو ظلم اجتماعی داره اون چه عذابی است برای او. یعنی ظلم اجتماعی عذابش به این راحتی ها نیست. در مقابل یک ولی الهی ایستادن و ظلم کردن و مقاومت کردن و در حقیقت اون مقابل او ایستادن و او رو خواستن، این ظلم، ظلم ساده ای نیست. ذوالقرنین یک ولی الهی بوده، اگر نبی نبوده یک ولی بوده، و در مقابل او ایستادن، مقاومت کردن، او رو به چالش کشیدن، میگه هم اینجا عذاب دارد که باید اجتماع از این در امن باشد، هم عذاب نکر در مقابل این در انتظار این است. ببینید این عذاب نکر عذاب ناشناخته. خب و اما من آمن و عمل صالحا، اما اگر کسی که ایمان آورده عمل صالح انجام ده، آمن و عمل صالحا از اون کسی که ایمان آورده و شروع کرده و عمل صالح رو شامل می شود تا اون کسی که همه اعمال صالح رو داره انجام میده. ببینید یه طیف وسیعی رو میگیره تو اجتماع ما. اگر تصور بکنیم کسی که قصدش هست صالح باشه، حالا موفق به بعضی اعمالم نشده، بعضیشو داره انجام میده، اما آمن نه، ایمان داره، اناد نداره، این نمیخواد به هم بریزه اجتماع رو، قصدش نیست. اگرم یه جایی کوتاهی ازش سر میزنه از روی انادش نبوده، از روی تنبلیشه، از روی بیحالیشه. این نه، اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنا، البته به مقداری که ایمان و عمل صالح این هر چقدر بیشتر باشه جزاءش هم چیه؟ جزاء احسن است،
بیشتر میشه.
جزاء الحسنا، حسنا همون احسن است که به صورت مؤنث که میاد میشه حسنا، یعنی احسن، نه جزاء حسن. جزاء حسن ایمان با عمل صالح. گاهی عمل صالح به تنهایی است، گاهی عمل صالحی است که نشأت گرفته از ایمان است.
بله،
جزاء احسن مربوط به عمل صالحی است که از ایمان نشأت میگیره.
چرا؟ پشتوانش اون پشتوان اعتقادیه،
عمق داره. بله. یعنی اینجوری نیست که عمل صالح ساده باشه. اگر عمل صالح نازله ایمان شد ملکه میشه در وجود، تأثیرش عظیم میشه در عالم. یعنی وقتی که شما دارید یک کاری رو میکنید با یک اعتقادی پشتش هست که داره این کار رو انجام میدی، درسته که عمل شما با عمل دیگری ممکنه یکسان باشه،
ولی اثری که این عمل
ولی اثری که این میذاره هم در وجود خودتون هم در اجتماع. لذا آمن و عمل صالحا، این عمل صالحش نشأت گرفته از ایمانشه. اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنا، این جزاء احسن داره. چقدر زیباست، جزاء احسن داره. این خدا هیچ عملی رو بی نتیجه و بی جزا نمیگذاره، اما عملی که از ایمان نشأت میگیره جزایش احسن است.
چه خوب.
بله،
خیلی خوب.
و سنقول له من امرنا یسرا، اون جزاء احسن اعم از آخرت و دنیاست. یعنی خدایا تو سنتت این است که جزاء احسن میدی به کسی که ایمان عمل صالح داره، ما هم تو نظام اجتماعیمون سنت داره، ذوالقرنین میگه جور سنت گذاری کردیم کسی که عمل صالحش از ایمان نشأت میگیره جزا این بالاتر از کسی است که عمل صالحش فقط از عمل صالح نشأت میگیره و عمق نداره. تشویق میکنیم ما میخوایم این رو جا بندازیم که تو نظام در حقیقت جامعه شما یه موقع هستش قوانین رو میگذاری، این قوانین میگه آقا از چراغ قرمز رد شدن چیه؟ جریمه داره. خب یه ده چراغ قرمز رد نمیشه، این عمل صالح.
بله.
از چراغ سبز فقط رد میشن، بازدارندگی دارد، این در حقیقت رعایت حدود رو میکنن. اما یه موقع هستش که این رد نشدن از یک اعتقاد نشأت میگیره، میگه اگر من تو نظام اسلامی تخلفی بکنم همین اختلال در نظام اسلامی که عبور از یه چراغ قرمزه، این اختلال همین مقدار پای حکومت اسلامی رو ضعیف میکند. یه ایمان پشتشه، ببینید
یه باور پشتشه،
یه باور پشتشه. این وقتی باور پشت این عمل هست، ببینید عمل چقدر عظیم میشه. این فقط به اینجا منحصر نمیشه، این دیگه پلیس هم نباشه، اگر در حقیقت بازدارندگی های دیگه هم نباشه، جریمه هم دیگه نکنن، این عبور نمیکنه.
بله،
به این بله. عملی است که از یک اعتقاد نشأت میگیره،
اصلا رنگشو تغییر میده، عوضش میکنه،
بعد تو مردم هم تاثیر گذار میشه. مردم میگن یعنی اون نتیجه که تو وجود این ایجاد میشه یک کد داره، یک کلید داره برای این عمل. فقط یه عمل ساده نیست، باوری براش ایجاد شده. اون وقت ببینید تو نظام اجتماعی میگه ما باید اینا رو نهادینه کنیم، نگاه برنامه‌ریزی فرهنگیمون اینجوری باشه، پشتوانه فرهنگی داشته باشه. یعنی تو نظام لذا به ذوالقرنین میگه که من نظام جزام رو اینجوری قرار میدم که کسی که این از عمل صالح از ایمان نشأت میگیره جزای احسن برای این قرار میدم. خدا شما هم این کارو کردی، سنت شما این است، من هم تو اجتماع همین کارو میکنم. اگر کسی عمل صالح هم انجام داد ولی متفرد بر ایمان نبود، خب از قرینه این که میگه آمنه و عمل صالح جزایش احسنه، معلوم میشه عمل صالح به تنهایی جزایش حسنه،
بی جواب نخواهد،
بی جواب هیچ عملی بی جزا نخواهد بود. اینم جزا داره، اینم تشویق داره،
ولی احسن دیگه نیم.
ولی اون تشویقش بالاتر،
باید باور زمینش بشه.
تشویق او فرهنگ سازی ایجاد میکنه، تشویق او بازدارندگی درون و سر ایجاد میکنه از عمق وجود انسان. ببینید اینا نکات تربیتیه که اینا رو باید استفاده کرد از قرآن و خیلی به اون شاخ و برگ هایی که ضروری نیست نپرداخت. فلهو فنقول له من امرنا یسرا، ما کسی که ایمان و عمل صالح داره ما هم دیگه او رو اصلا سختگیری براش نداریم. ببینید سنقول له من امرنا یسرا، یعنی اون چیزی که ما براش میگیم به چه ساده و راحتیه، چون خود این وجودش همه چی توش مهیاست، احتیاج نداره که هی بهش تذکر بدیم، احتیاج نداره براش یه بازدارنده ایجاد کنیم، سخت بگیریم براش، هی تهدیدش بکنیم، احتیاج نداره. سنقول له من امرنا از طرف ما هم برخورد ما با او برخورد یسر است،
چون اون باور زمینه کاراش،
باور زمینه کاراش بله.
خودش حواسش هست،
چقدر زیباست
بله.
یعنی اما برای کسی که فقط عمل صالح داره باید بازدارنده ها باشن، سخت‌تر میشه برخورد با او. یعنی یه خورده ببینه شل اوضاع چی میشه،
همه چی به
خلاف این بله. انجام میده
بله.
چقدر تعبیر زیبا. سنت الهی هم همین است، یعنی اگر کسی تو نظام الهی عمل صالح از ملکات اخلاقیش نشأت بگیره، این دیگه انجام این عمل براش آسان شده، از ملکه نشأت گرفته، سخاوت جزء وجودشه دیگه، وقتی یه جا میرسد دادن براش سخت نیست. این راحت، این راحت شدن همون فعل الهی و اثر الهی است که در کار این ایجاد شده، راحت میشه براش. اما یه کسی که میخواد سخاوت داشته باشه، ملکه نشده براش، پول میده اما مثلا روزها و ماها و ایامی تو ذهنش که عجب من اینقدر پول دادم و
آره.
اینم عمل صالح انجام داده
بله.
اما ببین او اصلا لحظه بعد یادش نیست، بهش میگه آقا مثلا شما فلان موقع در سختی به من کمک کرد، میگه مثلا عجب من کمک کرد، یادش نمونده، چون براش اینقدر اهمیت نداشت این مثلا عمل که فکر کنه حالا چه عملی داره انجام میده.
برای اون کسی که اهل حساب و کتاب و مدام فکر میکنه خودش هم سخت میگیره،
سخت
و بهش
سخت میگیره، بهش هم سخت میذاره آره. هی میگه مثلا دادم، حالا محاسبه میکنه
آره. ولی اون که محاسبه نمیکنه براش ساده و راحت،
هم حاکم باید با او راحت تر بگیرد، کسی که از ایمان عمل صالح نشأت میگیرد، هم در حقیقت خدای سبحان با او راحت تر برخورد میکند و سنت تو وجود او راحت تر جاری میکند. اینا خیلی زیباست بله. و چقدر حسرته که ما وقتی کارهامون فقط عمل صالح اگر انجام میدیم پشتوانه اعتقادی و ملکات پیدا نمیکنه، چقدر از دست دادیم. غیر از اون که وقتی یه عملی از ملکات و ایمان نشأت بگیره، میدونید اثرش چیه؟ یعنی مادامی که این عمر داشته باشد، مادامی که این زنده باشد، این عمل از این صادر میشه و خدا دارد در روایت که عمل رو برای این اینجوری مینویسه که الی یوم القیامه اگه این زنده بود همه این عمل دائما از این نشأت میگرفت. جزاء عن الحسنا یکیش اینه، فقط این عمل نیست که با او مشترکه، او نه، او همین مقدار عمل انجام داد، معلوم نیست لحظه بعد این عمل انجام میده یا نه، ولی این چون از ملکه نشأت گرفته، از ایمان نشأت گرفته، اگر الی یوم القیامه زنده باشد دائما این عمل ازش صادر می شود. ببینید تو فرهنگ سازی اینو باید ایجاد کرد تو نظام اجتماعی، غیر از نظام الهی که خود درسته، تو نظام اجتماعی باید این گونه نگاه ایجاد،
این باید این نوع نگاه باید نهادینه بشه،
این باید فرهنگ بشه، که الی یوم القیامه این عملم ارزش برای این پیدا و اثر این است. ببینید چقدر زیباست اینا و ما چقدر غافلیم. بعد میفرماید که وسنقول له من امرنا یسرا ثم اتبع سببا، اینجا آمد این نظام رو ایجاد کرد، برخورد با البته در اینجا ندارد که برخورد کرد، اما همین که ذکر شد که چی کار میکنی، گفت من با ظالم برخورد میکنم، با اون که ایمان عمل صالح داده جزاء عن الحسناس که در حقیقت این نظام بیانش نشون میده که این برخورد کرد، اینجا رو در حقیقت آرام کرد، اون حاکمیت مدنیت رو در اونجا به نحو الهیش در حقیقت محقق کرد، بعد حالا از اینجا نمیاد اینجا ایجاد کرد بگه خب دیگه الحمدلله همینجا بسمونه. حرکت کرد به سمت دیگر عالم، ثم اتبع سببا، دوباره به سمت حرکت کرد با همون سببیت ها و همون اسبابی که خدا در اختیار او قرار داده بود. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم، رسید به محل طلوع خورشید. به لحاظ وجود در حقیقت عرض کردیم که مکان ذوالقرنین رو حدود همین آباد مثلا این قسمت سوریه و عراق و ایران و این منطقه ها تعریف میکنن، سکونت ذوالقرنین رو تو این منطقه قربش میشد مثلا به سمت اقیانوسی که ما در جانب چپ ما قرار میگیرد که و شرقش میشه اقیانوس که در سمت راست ما این ور قرار میگیرد، دوباره به سمت مطلع شمس رفت. گفتیم مطلع شمس محل طلوع به لحاظ چی هستش؟ به لحاظ همون
موقعیت مکانی خود ذوالقرنین.
ثم اذا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یعنی از پس اون هرچه نگاه میکرد دیگه دریا بود و آب بود و دیگه یا بیابانی بود کسی که سکونتی در اونجا دیده نمیشد. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع، شمس تطلع على قوم، دید که خورشید اونجا طلوع میکند بر قومی، لم نجعل لهم من دونها سترا، نسبت به تابش خورشید هیچ ساتری ندارن. اگر هیچ ساتری نداشته باشن یعنی نشون میده اونجا اولا جایی بوده که کوهستانی و اینها نبوده، یعنی درخت و کوه و اینها نبوده، دشتی بوده که درخت و جنگل و اینها هم نداشته که ساتر باشه. بعضی میگن که اینها در بعضی نقل ها آمده که اینها سکونتگاه هم نداشتن، یعنی مثل در حقیقت این عشایری که حرکت میکنن که زندگیشون ساده است، هیچ چیزی که سایبانی برای اینها باشه مثل خانه و اینها نداشتن. بعضی ها میگن حتی اینا تو نقل روایت من اینجوری نقل میکنم چون با یه اطمینانی نمیشه،
وجوه مختلفش حالا میشنم،
که بعضی گفتن حتی اینها لباس به تن نداشتن که ساتر، حتی مانعی که لباسی که ساترها، یعنی یک قوم ساده اولی
ابتدایی
به طوری که هیچ نوع از مدنیت و تمدن در اونجا هنوز نفوذ نکرده بوده. البته عرض میکنم که اینها تعویلم شده، تعویلاتش هم حالا بعد اشاره خواهیم کرد انشاءالله این جلسه بعیده بشه، ولی تعویلات عظیمی هم داره، یعنی اونها که هر کدوم از اینها به چه معنایی از جهت باطنی دلالت دارد و میتونه داشته باشه، که اون تعویلات هم به نحو احتمال و به نحو احتمال بیانش خلاصه قابل استفاده است. حالا عرض خواهیم کرد
که درست نیست انشاءالله،
ببینیم اون هم که خیلی مثل جریانات مختلفی که نسبت به بعضی از انبیا گاهی ذکر کردیم که تأویلی هم در اینجا ذکر شده، اینها چطور میشه. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل، خدا به خودش نسبت میگه لم نجعل لهم من دونها سترا، ما برای اینها ساتری قرار نداده بودیم نسبت به خورشید، تابش خورشید اینها ساتری نداشتن، لم نجعل ما قرار نداده کذالک وقد احطنا بما لدی خبرا. اینجا بیش از این نسبت به این قوم بیانی ندارد، اما از ظاهر قدرت ذوالقرنین و حرکت ذوالقرنین به سمت اونجا که حرکت اصلاحی میخواست انجام بده، همچنان که به غرب رفی حرکت اصلاحی بود، نشون میده که حرکتش بر اینجا به کمال رسوندن اینهاست، ایجاد گشایش برای اینهاست. برای اینها میخواسته چیکار بکنه؟ اون سختی کار رو بردارد، یعنی با توجه به اینکه اسباب در دستش بود، مهندس قوی بود ذوالقرنین، از ظاهر این آمده اینها رو در حقیقت رشد بده، آمده برای اینها امکاناتی ایجاد بکند، یعنی به دنبال سخت در این جاها بوده، نمیرفت مستقر بشه در یک جایی که حاکمیت رو از اون شهر پای تخت انجام بده.
مهم نیست اون بچه اتفاقی داره میفته،
یعنی حرکتش رو در دورترین نقطه ها، در غرب رفت اونجا اگر ظلمی بود و سرکوب کرد، در شرق رفته محرومیت رو رفته اونجا داره میبینه، دقت میکنید، تا بره محرومیت رو برطرف کنه، استفاده صحیح از اون مدیریت و علم و قوایی که به او دادن. ببینید اینا خیلی زیباست،
استفاده از این ابزار اسباب برای محرومیت زدایی،
محرومیت زدایی، حرکت کردن خودش رفته تا دورترین نقطه، تا من بعد دنباله اینجا کذالکه وقت احطنا به ما لدیه خبرا. این که خدا میفرماید که این چنین انجام داد، وقت احطنا، ما احاطه داریم، به ما لدیه، به اون چیزی که او داره انجام میده و اون چیزی که دارد، خبرا، اطلاع خبیریم ما به او،
حواسمون هست.
خیلی زیباست، بیان مختصرش که الان با وقت قرآنم به اصطلاح سازگار بشه انشالله طول نکشه، این است که اگر یه موقع مثلا اگه جریان امام حسین علیه السلام تصور بکنیم که وقتی حضرت علی اصغر سلام الله علیه به شهادت رسید، اونجا عرض میکند به خدای سبحان که خدایا اون چی که اون رو تحمل پذیر میکند برای من، آسان میکند برای من، این است که این در جلو چشمان شماست، شما داری میبینی. ما همه جلو چشمان خدایی، ما همه افعال و رفتار همه جلو چشمان خداست، اما اگر اینجا میفرماید که کذالک و قد احطنا بما لدیه خبرا، یعنی که ذوالقرنین میافت که تمام اعمال و رفتارش در منظر الهی است، که اگر سختی دارد این سفرها، اگر تحمل دارد این رفع مشقات مردم، خیلی سختی داره، خیلی تحمل میخواد، خیلی در حقیقت مبارزه میخواد تا حل کنه اینها رو، قدرت باید به کار ببره تا اینا حل بشه، میگه اینها جلوی چشم خداست، خدا داره میبینه. این چه از جهت معرفتی عظیم بوده. ببینید قدرت، لذا این کذالک و قد احدنا، خدا نمیخواد بگه ما از بالا داریم میبینیمش، تهدید نیست، این تکریم است. مثل وقتی به نوح گفت وصنع الفلک بعیوننا، کشتی رو بساز جلوی چشمان ما.
بله،
یعنی این لذت دارد که آدم این احساس رو بکند که داره در منظر مرآی الهی باور توش ایجاد شه، که داره الان جلوی من با چشمان الهی داره این کارو میکنه
و اون حواسش هست و داره تو رو میبینه،
داره تو رو میبینه، چقدر تو دلگرم میشی. خیلی بله، زیباست. کذالک فقط احطنا به ما لدیه خبرا. ما بعضی گفتن از بس که لشکر و خلاص قدرت ذوالقرنین عظیم بود، کس دیگری به جز خدا قدرت بر احاطه، بر علم، بر وسائل او و امکانات او و قدرت او نداشت. شدت قدرته. ولی به نظر میرسه که اون اولی شاید زیباتره، هرچند منافی با دومی هم نیست. تا اینجا خلاصه دو تا سفر ذوالقرنین رو به صورت نگاه اولی معنا، که این نگاه اول در معناست که کردیم. حالا نگاه های دوم و سومی داره انشالله، و سفر سومی که انشالله منتظرش هستیم. ما میخواستیم به دو جلسه تمام بشه، اما خب بحث لطیفیه و
نکته های فراوان داره،
قرآن هم هست دیگه، آدم نمیتونه که
ما ارادت
ساده سلامت
خدا انشالله حفظتون بکنه،
سلامت باشه.
قدر این مطالعات و تلاش ها و تحقیق های شما و همه کارشناسان عزیزم رو باز هم یادآوری میکنم، میدونیم، و انشالله خداوند به شما سلامتی و عافیت بده. در مورد جناب ذوالقرنین به تعبیر روایات ما، این عبد صالح در سیل بحث سیره تربیتی انبیا و اولیا در قرآن کریم و نکات تربیتی فراوانش، هفته گذشته و این هفته داریم صحبت میکنیم، و دوستانی که نتونستن جلسه قبل ما رو ببینن هم میتونن به کانال ما مراجعه بکنن، فایل صوتیش رو دریافت بکنن، و هم به سایت ما که فایل های متنی اون رو پیام رسان سروش ما هم در اختیار شماست میتونید استفاده بکنید و بهره مند بشید. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزمون امروز صفحه 107 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد. این هفته یاد میکنیم و تجلیل میکنیم از عالم جلیل القدر مرحوم فیض الاسلام، شارح صحیفه سجادیه، مترجم قرآن کریم، و انشالله روحشون شاد باشه. همه اونهایی که به اسلام و مردم عزیزمون و مسلمون ها خدمت میکنن. آیات رو بشنویم، انشالله تلاوتمون توأم با تدبر باشه. برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم متخذي أختان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم به به سوره مبارکه مائده و الیوم یأس الذین کفروا من دینکم
در محضر این آیه شریفه هستیم. من فقط چون وقتم کمه به سرعت عرض بکنم که کفار برای شکستن پیغمبر چند مرحله جنگ نرم رو داشتن، از جمله این بود که دلشون میخواست که اول عزم خود پیغمبر رو بشکنن، همت پیغمبر رو بشکنن تا پیغمبر مرعوب بشه. چون بر این موفق نشدن، امید بستن به این که پیغمبر وقتی که از دنیا میره نهضت پیغمبر ریشه کن بشه و بتونن اون موقع برش غلبه بکنن. اما با نسب جریان قدیر و نسب امیرالمومنین علیه السلام تعبیر زیبایی شده که اینجا قرآن میفرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. از این به بعد دیگه بس شخصی نیست، یعنی تا حالا اینا فکر میکردن که شخص پیغمبره. تعبیر علامه این است که از اینجا به بعد اون حاکمیت و ولایت نوعی شد، یعنی یه مسیری پیدا کرد که از این مسیر دیگه ادامه دارد. کفار با این نگاه که این مسیر ایجاد شد، از این که بتونن دین رو از اساسش برخورد بکنن دیگه ناامید شدن، چون دیدن نه تو عزم پیغمبر میتونن مؤثر باشن نه تو موت پیغمبر میتونن امید ببندن، چون پیغمبر از دنیا میره اما در حقیقت جانشین
یک جریان در
که خلاصه این خود پیغمبر این جریان، این همین جریان تو نهضت های ما هست. یعنی امام که در حقیقت بودن، کفار در مقابل امام رحمت الله علیه خیلی در حقیقت مقاومت کردن تا عزم امام رو بشکنن، اما وقتی موفق نشدن امید بسته بودن به این که امام روزی از دنیا میره. اما وقتی که جریان اون در حقیقت نسب دوباره ایجاد که نازله است، این نسب نسبت به اون نازله و اون انتخاب محقق شد، این جریان نوعی شد که روندی دارد، این دیگه به این سادگی شد. لذا تعبیر این است در قرآن الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، با این نسب امیرالمؤمنان علیه السلام کفار از دین شما که بتونن در او گزندی ایجاد کنن ناامید شدن. اینقدر این عظیم بوده که به دنبالش هم میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاجی عابدینی، خیلی از دوستان ما بحث ذوالقرنین رو که هفته قبل مطرح کردیم و شاید هم امروز
در مورد تطبیق ذوالقرنین بر کوروش پرسیدن. ما وعده داده بودیم که این هفته ان شاءالله خواهیم پرداخت، ولی نرسیدیم. ان شاءالله هفته آینده تطبیق رو بررسی می‌کنیم.
تطبیقات تو مسئله هستش که مجموعه تطبیق‌ها و مبعدات و مقرباتی که اینها داره می‌ذاره که کدام نزدیک‌تر میشه و بحث‌های دقیق‌تر از حتی کوروش هست ان شاءالله تو جلسه آینده اگر عمری باشه.
ان شاءالله هفته آینده هم همراه ما باشید. فردا هم که خدمتتون می‌رسیم با حضور آقای قرائتی، بهترین‌ها رو برهم شما آرزو می‌کنم. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم.
و علی الارواح التي حلت بفناء
حسین حسین
علیک منی سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 غريبة حسين حسين حسين